رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من فرهاد میلادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد است.
درود به شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 3 شب است.
امروز جمعه 4 اپریل سال 2008 میلادی.
نشر اول برنامه بامدادی را با تازه ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین امروز در بخارست پایتخت رومینیا با سران کشورهای عضو ناتو ملاقات میکند. شرکت پوتین در جلسه شورای میان ناتو و روسیه در حال به عمل میآید که پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به اوکراین و گرجستان عضویت بلا تاخیر نداد، اما این احتمالیت عضویت در آینده را وعده کرد. در پاسخ به اقدام ناتو، مسکو نامه ای را نشر کرد که در آن پوتین به منطقه های جدایی خواه ابخازیا و اوست جنوبی گرجستان وعده پشتیبانی داده است.
پیمان اتلانتیک شمالی به افغانستان پشتیبانی دراز مدت و قطعی خود را ضمانت داد. در اعلامیه مشترک سران ناتو و کشورهای عضو ائتلاف مربوط به افغانستان که در بخارست به امضا رسید گفته می شود، تا سال 2010 ارتش 80 هزاره افغانستان تکمیل شده، در این بین نیروهای علاوگی به شرق و جنوب این کشور ارسال می گردد. کانادا که خواستار خروج نیروهایش از افغانستان بود، اکنون به حضور درازمدت حربی در این کشور رضایت داد. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی از تضمین های پیمان اتلانتیک شمالی سپاسگزاری کرد. جلسه امروز یک تصدیق دیگر پشتیبانی جامعه جهانی از مردم افغانستان بود و در این متن مسئولیت مردم افغانستان و حکومت آن است که وعده های خود را به خیشتن و شریکان از جامعه بین الملل به طور کامل و اجرا برساند.
پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف میگوید آماده است به قرارداد امضا کند که به کشورهای ناتو امکان انتقال مواد غیر نظامی از راه آهن ازبکستان به افغانستان را میدهد. این نکته در سخنرانی او در نشست سران ناتو در بخارست صدا داد. کریموف که بعد از سرکوب خونین تظاهرات در اندیجان در سال 2005 روابطش با غرب به سردی گرایده است، گفت صلح و ثبات در افغانستان به رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه آسیای مرکزی مساعدت میکند.
دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی مون هفته آینده با نخستین سفر رسمی به مسکو پایتخت روسیه سفر میکند. سخنگوی او ماریا اوکابه در این باره خبر داد.
This will be his first trip to the Russian Federation since taking office as Secretary General.
خانم اوکابه میگوید این اولین سفر به فدراسیون روسیه از زمان دبیرکل شدن بان کی مون است. انتظار می رود که او در مسکو با رهبران حکومت روسیه از جمله پرزیدنت ولادیمیر پوتین، پرزیدنت منتخب دیمیتری مدویدیف و وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف ملاقات خواهد کرد و همچنین با رئیس دومه دولتی، سران جامعه مدنی نیز با خورده در دانشگاه مسکو سخنرانی خواهد کرد.
رهبران پیمان اتلانتیک شمالی از طرح آمریکایی بنیاد سپر ضد موشکی در اروپا پشتیبانی کردند. وزیر امور خارجه ایالات متحده این توافق را یک چرخش کلی در تاریخ پیمان نظامی نامید. خانم کاندالیزا رئیس گفت ناتو همچنین از روسیه خواسته است انتقاد از این طرح را قطع کند. قرار است سپری ضد موشکی در لهستان و جمهوری چخ مستقر گردد.
پلیس زیمبابوه در پایتخت این کشور شهر هراره دو ژورنالیست خارجی را با گمان گزارشگری از انتخابات بدون ثبت نام رسمی به حبس گرفت. سروران روزنامه نیویورک تایمز میگویند یکی از این دو خبرنگار همکاری آنهاست. مقامات زیمبابوه به اکثر ژورنالیستان خارجی گزارشگری از انتخابات را منع کرده است و در حالی که مخالفان حکومت پرزیدنت رابرت موگابه از پیروزی خود در سبقت پرزیدنتی و پارلمانی خبر میدهند، وضعیت در هراره رو به تشنج مینهد.
دادستان کل تاجیکستان باباجان باباخانوف گفت تحقیق پرونده قاتلان ژورنالیست روسیه الیاس شورپایف به ذمه دادستانی کل کشور گذاشته شد و قرار است در 10 روز آینده اتهام رسمی بازداشت شدگان اعلان گردد. در رابطه به احتمال استرداد عیبدار شوندگان به روسیه بابخانوف گفت این مسئله به طور جداگانه در میان دادستانی های تاجیکستان و روسیه حل خواهد شد. وزارت امور داخلی تاجیکستان سه شهروند تاجیکستان را با اتهام قتل شورپایف با مقصد غارت اموال به حبس گرفته است. شورپایف روز 21 مارت در منزل کرایش در مسکو کشته شد. گمانبر اساسی قتل مسرورجان یتیموف میگوید با مقتول روابط جنسی داشت و به خاطر سرمایه او را به قتل رساند. اما همکاران شورپایف این اعلامیه ها را بهانه قطع تحقیق انگیزه های حادثه می شمارند.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شما امروز از گفتارهای شامگاهی بخشی تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
این بود مختصر آخرین خبرها و حالا توجه کنید به نامگوی مطالب بعدی برنامه این ساعت.
کشورهای ناتو نشست سران در بخارست را کامیابی می شمارند.
چرا پرزیدنت گرجستان از نتیجه های نشست سران ناتو استقبال می کند؟
حکومت تاجیکستان می خواهد به افزایش نرخ مواد غذایی واکنش سریع نشان دهد.
بانک جهانی می گوید پاسخ به برابر بالا روی نرخ آذوقه در عالم باید هماهنگ باشد. یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیو آزادی را می شنوید و مطالب آن را همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد و من در پراگ سلیم ایوبزاد برایتان معرفی می کنیم. قبل از شروع برنامه فرهاد چند بار به تکرار گفتید سوال در میان است، اما به سبب آن که پی هم خبرهای نو به نو می رسید و ما می بایست برنامه را آماده می کردیم فرصت به صحبت نشد. حالا یک نفس بازتر بعد از خبرها در برنامه داریم و اگر شما سوالی شما به کار دخل دارد و برای شنونده هم جالب است بیایید با سوال شما شروع کنیم.
بله، من چندین بار میخواستم این مسئله رو روشن کنم، لیکن حالا فرصت خوب است یا نمیدونم. میفهمم که بعد از مجموعی اخبار یک نفس وقت هم داریم. خلاص سوالی که در هر لحظه پیدا میشود این است که در یک دقیقه در جهان چند حادثه نو میشود و چند خبر به جهان پهن میگردد؟
به فکر من پاسخ به این سوال مشکل است، دشوار است، زیرا همه این خبر و گزارش ها رو حساب کرده نمی شود، اما خیلی زیاد. بعدن در یک روز، هر روز هر خل است، یک روز روزی سرخبر است و یک روز روزی نسبتا آرام، ولی به هر حال چیزی شاید گفته ممکن باشد. نوار اخبار که به ما میرسد تقریبا هر چند دقیقه یک سلسله خبرهای نو میرساند و طبیعی است که برای نشر همه آنها نه وقت میرسد برای ما و نه نیرو.
خوب تخمینن در یک روز چند خبر به ما میرسد؟
به نظرم دقیق گفتن دشوار است، باید یک روز از آغاز کار نشست و حساب کرد تا پایان کار، اما خیلی زیاد، شاید چند صد یا که از چند صد هم بیشتر. ولی باز میگم که ما تنها به یک بخش خردی این خبرها رسیده میتونیم و بناهن اخباری را میگیریم که برای شنونده ما اهمیت داشته باشد. خلاص مهمترین مهم ها را میگیریم. و اکنون سوال جوابی با شما، سوال در مقابل سوالتان، اگر از دوشنبه به جهان نگاه کنیم کدام خبرها را امروز در این حالت مثلا میتونم مهمتر شماریم؟
اگر به خبرهای آخرین نگاه کنیم، به فکرم از خبرهای جهانی برای بسیاری ها این مهم است که آیا گرجستان و اوکراین به ناتو قبول شدند یا نه، و از خبرهای داخلی اظهارات پرزیدنت تاجیکستان است که طلب کرده است پیش راه افزایش نرخ در کشور گرفته شود.
بله، خوب است. در ضمن مسئله افزایش نرخ، مخصوصا نرخ خوراکواری، نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای بسیار کشورهای دیگر و مهم است و یک مسئله جهانی به شمار میرد. خوب جالب است که هر دوی این خبرها در قطار خبرهای دیگر در برنامه این ساعت ما یک مقدار جایگاه خود را دارند و با نوبت به آنها خواهیم پرداخت. و نخست نتیجه های نشست سران ناتو در بخارست در گزارش همکارمان خرامانی بقازاده.
دبیر کل ناتو یا عبدهوبسکیفر گفت که این پیمان نظامی خواهان روز پذیرفته شدن اوکراین و گرجستان به هیئت ناتو می باشد، اما او گفت که در جریان آمادگی های این دو کشور برای پذیرفته شدن به عضویت این پیمان باید انتظار مذاکرات آینده شد.
امروز ما مشخص کردیم که از پذیرفته شدن عریضه های این کشورها در برنامه عضویت ناتو موسوم به مپ پشتیبانی میکنیم. از این خاطر حالا ما مرحله ملاقات بیشتر با این دو جانب را در سطح بلندی سیاسی آغاز میکنیم تا که به سالهای مربوط به مرحله اولی عضویت مپ پاسخ گفته توانیم. ما از وزیران خارجه ناتو خواهش کردیم که ارزیابی های نخستینشان را در رابطه با پیشرفت های این کشورها در نشست ماه دکبر امسال ارائه کنند.
در حالی که نشست امروزه برای این دو کشور چندان خوشحال کننده نبود، برای دو دولت دیگر اروپایی، خورواتیا و آلبانیا، برعکس موفقیت آمیز گذشت. دبیر کل ناتو گفت که از کشورهای بالکان دعوت شده است که به عضویت این پیمان پذیرفته شوند. در رابطه با داوطلبی های مکدونیا قرار شد که این مسئله به تاخیر انداخته شود. مشکل اساسی مکدونیا بحثی سری اسم این کشور با یونان است که میگوید مکدونیا اسم یک ولایت مهم یونان میباشد و این مسئله باعث سرزدن اختلاف ها خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش که در این نشست سخنرانی کرد گفت از مشکل پیش آمده اسکوپی تاسف دارد و گفت
متاسفیم که نتوانستیم در مسئله دعوت مکدونیا برای پیوستن به این پیمان سازش حاصل نماییم. مکدونیا دچار اصلاحات دشوار در داخل کشور شده است. مکدونیا با فعالیت هیئت‌های ناتو در خارج کشور سهم خیلی زیاد گذاشت. مسئله در مورد اسم این کشور باید به زودترین فرصت حل خود را یابد و مکدونیا باید هر چه زودتر به عضویت ناتو پذیرفته شود.
فرستاده مکدونیا در ناتو نیکولا دیمیتروف گفته است که تصمیم امروزه این پیمان برای سکوپیه بسیار ناامید کننده بود و آن میتواند به وضع امنیتی منطقه بالکان تاثیرگذار باشد. هنوز مشخص نیست که آیا ناتو با مکدونیا کدام یک پیشنهاد دیگری را در این مرحله انتظاری خواهد کرد یا نه. و مسئله دیگری موردی بررسی نشست امروزه و فردای ناتو افغانستان و شمار نیروهای ایلوگی به این کشور ارسال شونده می باشد. در پیشروی آغاز نشست ناتو فرانسه تعهد نمود که شمار قابل ملاحظه نیروها را به افغانستان می فرستد. چون این تصمیم دعوت های کانادا را پشتیبانی می کند که گفته بود در صورتی که به مناطق جنوبی افغانستان مقر نیروهای کانادایی ارتشی بیشتری ناتو ارسال نشود، این کشور حضور خود را در افغانستان تمدید نخواهد کرد.
گزارش بود درباره نتیجه های نشست سران ناتو در بخارست.
ولی سلیم جان، من قبلا رسانه های غربی رو در اینترنت یک نگاه کرده گذاشتم و به نظر می رسد که بازتابی حادثه هایی که در بخارست میشن، بازتابی اظهارات هایی که میشن در اونجا در رسانه های غرب خیلی نرمتر بازتاب شدند. اما وقتی به تلویزیون اولی روسیه رو دیدیم و در خط اولی آن، در خط اولی خبرهاش آمده بود که ناتو در خود را برای گرجستان و اوکراین بست. خوب است اگر کمی بیشتر به مسئله توجه کنیم و عمیق‌تر رویم.
کاملا درست. شاید برای بسیاری ها ناروشن باشد که خوب اگر در مسئله ارسال نیروهای نو به افغانستان، مخصوصا به شرق و جنوب این کشور، منطقه های ناآرام، توافق کامل حاصل شده باشد هم و خورواتی و آلبانی عضو پیمان شده اند، آیا مسئله عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو چی حل یافت و پاسخ ناتو به آنها چی معنی دارد؟ پیشنهاد من این است که بیایید واکنش میخیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان را به تصمیم ناتو با هم بشنویم.
I think we should be very happy. We were pleasantly surprised because in this morning I still thought we wouldn't get anything. You know, what we were offered.
جناب ساکاشویلی میگوید قرار ناتو مایه خرسندی است، زیرا هراس ردیه نیز در میان بود. اما حالا هرچند طرح آمادگی به عضویت به کشوری او داده نشد، وعده بزرگتر داده شد که بیشتر از این طرح است که تنها یک زینه فنی آمادگی به نتیجه های نامعلوم خواهد بود. ساکاشویلی بر این است که طبق توافق کتبی ناتو، گرجستان و اوکراین بدون چنین طرح در آینده به طور حتمی عضو سازمان خواهند شد.
They decided to accept Georgia and Ukraine as members.
یعنی هرچند رسما به این دو کشور دعوتنامه عضویت داده نشد تا یک مرحله آمادگی را گذرند، بلکه وعده عضویت بچنین مرحله تقدیم گردید.
درست است، زیرا مرحله آمادگی میتواند تا 10 سال در مثال مقدونیا تبری دیدیم و آن هم اجرا نشد ادامه کند. و البته خرسنده پرزیدنت گرجستان یک نو یک اندازه خود دلبرداری گوییم یا که یک اندازه تسلای خیشتن هم بوده میتواند، لیکن من با خبرنگاری رادیو آزادی علیشهر صدیقوف که شاهد همه جلسه های ناتو در بخارست بود تلفنی صحبت کردم و از او پرسیدم اصلا آیا این چی معنی داشت این کاری که در آنجا شد و کلن فضایی که در نشست ناتو حاکم بود چی فضایی بود؟
اتمسفر Первое, мы видели немножко разочарование со стороны Грузии, со стороны Украины это меньше как бы бросалось в глаза.
فضای عمومی این گونه بود که یکم ما کمی دلسردی نمایندگان گرجستان و اوکراین را دیدیم، مخصوصا از طرف گرجستان. از جانب اوکراین این کمتر نمودار می شد، اما بود. مثلا نشست خبری را نه پرزیدنت گرجستان بلکه وزیر امور خارجی آن برگزار کرد. اما روحیه عمومی خوب بود، همه بدین بودند که نشست موفق گردید. اعضای نو قبول شدند، شبکه عمومی اروپایی ضد موشکی به تصویب رسید، به افغانستان نیروی بیشتر فرستاده خواهد شد و هرچند مسئله های حل نشده هم بودند، اکثریت بر اینند که حد اکثر ممکن آنها اجرا گردید. اما در مورد گرجستان و اوکراین، همکارم در دوشنبه میگوید رسانه های روسیه این را نتیجه فشار مسکو به کشورهای عضو نامیدند. در خود بخارست در این باره چی صحبت های به گوش میرسد؟
здесь такой вопрос. Здесь вопрос глубже. Здесь не просто
در اینجا مسئله عمیق‌تر ارزشیابی می شود و آن را به نفوذ روسیه نه بلکه به این بستگی می دهند که اولین بار کشورهای شوروی سابق به ناتو شامل می گردند و گفته می شود آمادگی ضرور است و آمادگی ضرور در این بین موجود نبوده است. از مشکل نظامی گرجستان یادآور می شوند که دو منطقه عملا جدا شده دارد که یک مسئله ناتمام آن می باشد. اما به صورت عموم بحث سر این نبود که گرجستان و اوکراین به ناتو قبول کرده شوند یا نه، بلکه سر این بود که کی قبول کرده شوند، حالا و یا دیرتر. اختلافات نیز بر سر همین بود و مصالحه این گونه به دست آمد که حالا دو کشور را به طرح آمادگی به عضویت قبول نکنند، اما وقتی که فرصت مناسب رسید بدون شرط و شرایط الهوگی و قاعده های موجوده ناتو آنها را شامل سازمان گردانند. یک عامل دیگر نیز در میان بود که گفته می شود باید آدمان هم در خود این کشورها و هم در بیرون از آنها به عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو ذهناً آماده شوند و عادت پیدا کنند. آنگاه اسناد عضویت به امضا خواهد رسید. و سوال آخرین من از علیشهر عزیز، همکاری عزیز، این بود که طوری در برنامه های گذشته خبر داده بودیم در این نشست دو پرزیدنت از آسیای مرکزی نیز شرکت کردند، اسلام کریموف پرزیدنت ازبکستان و قربانگولی بردی محمدوف پرزیدنت ترکمنستان. شرکت آنها چی معنی داشت؟
آنی چلینی سکاجم اتوا сотрудничество ради мира этой программы НАТО и они естественно получают приглашение для участия.
Онҳо узви барномаи НАТО ҳамкорӣ барои сулҳ мебошанд ва ба таври автоматик даъватнома гирифта буданд ва ҳеч кас наметавонист ин ҳуқуқро аз пеши онҳо бигирад. Масъалаи дигар дар миён буд. Охирин суол ба дабири кулли паймони Атлантикии Шимолӣ Ябди Хубсхефер ин буд ки дар ҳар ду кишвар ва махсусан Узбекистон ҳуқуқи инсон поймол мешавад. Асрори ҳодисаҳои куштори Андиҷон нокушода мондааст ва чӣ гуна НАТО метавонад бо ҳузури Ислом Каримов در این نشست مراسه کند. جناب خیفر پاسخ داد که نشست یک صحنه مکالمه بود و مکالمه با تاشکند نیز از جمله ادامه دارد، ولی مسئله های حقوق انسان یا اصلاحات دموکراتی به روزنامه ناتو شامل نیستند و این یک سازمانی کمی دیگر است که مسئله های امنیتی را در پیش خود میگذارد و سمتگیری های خاصه خود را دارد. تشکر. علیشهر صدیقوف، کارمند بخش ازبکی رادیو آزادی، در یکی از تالارهای نشست سران ناتو در بخارست. خوب فرهاد عزیز، امیدوارم تا حد زیادی با این مصاحبه مسئله ها رو روشن شدیم، روشن کردیم، نه؟
بله بله، همین صحبت بسیار مفید بود، مخصوصا که از جای حادثه و حتی حال و هوای اون رو پیش چشم ما آورد. تشکر به علیشهر عزیز و ما برنامه رو با یک آگهی ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
بله بله، هر یکی شما شنونده عزیز، اونایی که در این لحظه های صبح مصفای تاجیکستان صدای ما را میشنوند، میتوانید با ما در تماس شوید و فکر و اندیشه، نظر و پیشنهاد یا لااقل سلام گرم خود را به ما یا نزدیکان خود برسانید.
باید گفت چند نامه اخیره که از شنوندگان ارجمند دسترس کرده ایم اساساً به بالاروی نرخ نوا در کشور بخشیده شدند و اخیراً پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان نیز در جلسه حکومتی روز پنجشنبه و مسئولان دستور داد که به امور کشاورزی دقت مخصوص دهند تا تولید مواد غذایی افزایش یافته، افزایش نرخ به مردم سنگین نآید.
در همین جلسه اقرار شده است که کشت غله در اکثر مناطق تاجیکستان مخصوصا در زمین های للمی عقب افتاده است. اما گندمی که حالا کشت میکنند فرهاد دیرتر به نرخ در بازار شاید تاثیر رساند. حالا باشد ساکنان تاجیکستان شاهد بالا روی نرخ چندین نوع از مواد غذا میباشند که در برنامه های گذشته هم گفتیم و همکارمان در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میگوید حکومت با تشکیل کمیسیون ها میخواهد نخست ابزار را پژوهش کند و واکنش ها را به آن تشکل دهد.
اخیراً شهرداری دوشنبه چنین یک کمیسیون را تشکیل داد تا از بالاروی قیمت گوشت جلوگیری کند، ولی این کمیسیون به نتیجه نرسید. امروز پس از تقاضای رئیس جمهور این کمیسیون تکمیل شد و در آن نمایندگان از وزارت رشد اقتصاد و تجارت، شرکت تاجیک مطلوبات و دستگاه دولت تاجیکستان شامل شدند و به گفته غفورجان رسولی مسئول وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان این کمیسیون در حال حاضر به بررسی قیمت مواد غذایی در بازارها پرداخته است.
در شرایط اقتصاد بزرگانی پیشگیری کردن بالاروی نرخ‌ها خیلی دشوار است، ولی دولت دو مکانیزم را به استفاده می‌برد که در سطح زیاد هم نباشد لیکن در سطح کمتر نرخ‌ها را به نظام دارد.
اما مسعود صابیروف استاد دانشگاه اقتصاد تاجیکستان مطمئن است که دولت توانی جلوگیری از بالاروی قیمت کالاها را ندارد و این اقدامی رهبریت جمهوری را یک نوع نمایشکاری خواند. مسعود صابیروف گفت
تبلیغات هم نیست، اینا میگم که یک نشون دیه بدونید که ما اینا مسئول هستیم، پای حل این مسئله هستیم، یعنی به خاطری که مردم از بالاروی نرخ نارضایتیش بیان نکنند.
مسعود صابیروف جلوگیری از بالاروی قیمت آرد در تاجیکستان را غیر ممکن خواند. آقای صابیروف افزود
یک تونه آرد خودش در قزاقستان میرسد تا دوشنبه را 715 دلار. و ببینید که وقت تاجر برای یک واگن آرد اینا 64 تونه است میسپرد 45000 دلار. و اینکه 1000 دلار یا 2-3000 دلار نیابد برای چی این تجارت را پیش بگیرد.
وهاب واحدوف رئیس بخش مجتمع صنایع و کشاورزی اینستیتوت پژوهش اقتصادی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان نیز به این نظر است.
سال گذشته به مبلغ 135 میلیون دلار ما آرد و گندم خریدیم. امسال من باوری دارم که از 200 میلیون دلار بیشتر صرف میکنیم برای خریدن 500000 تن گندم و آرد.
به اعتقاد وهاب واحدوف تاجیکستان در صورتی میتواند قیمت آرد در بازار داخلی را تنظیم کند که تولید غله در تاجیکستان را به 1 میلیون تن نرساند. با گفته وهاب واحدوف 17-18 سال قبل هر یک ساکن جمهوری در سال 30-40 کیلوگرم گوشت استعمال میکرد. در حال حاضر این رقم به 8 کیلوگرم رسیده است. آقای واحدوف یگانه راه جلوگیری از بالاروی قیمت گوشت در جمهوری را چنین توضیح داد.
من باوری دارم که اگر ما یک چند فابریکای پرانه پروری که در دوره شوروی ساخته شده است حاضر به درجه پسترین حاضر فرمودند 8-10% یا 20% اقتدار خود را استفاده می‌کنند، اگر اونا به 50-60% برای می‌کنند دو مسئله یک باره هم با گوشت مرغ و گوشت تخمی مرغ تا تامین کردیم حالا خیلی بهتر میکنیم.
با اعتقاد وهاب واحدوف اگر دولت تاجیکستان مشابه 18 سال قبل ذخیره 2 الی 3 ماهه آرد، روغن، برنج، قند و غیره را می داشت، از امکان جلوگیری از بالاروی قیمت مواد غذایی برخوردار بود. ولی در حال حاضر دولت تاجیکستان از این توان برخوردار نیست و کمیسیون های ویژه تشکیل شده نیز در این زمینه با ناکامی روبرو خواهند شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نامادگی تاجیکستان به افزایش نرخ مواد غذا در کشور.
اما فرهاد عزیز، آیا وضع در بازار داخلی چگونه است و واکنش مردم به افزایش نرخ ها چیست؟
برای فهمیدن حالت فعلی باید با همکارمون سفرگل عالمی در تماس شویم که از چند بازار شهر دوشنبه دیدن کرد و یک فروشنده و یک خریدار به او چنین گفتند.
همه 17-18 فروخته شدیم. 114 از جوش میگیریم.
اخو بیا خودا با یعنی چند روش میزه بخرم.
این کارافتاده بازار که بعداً به ما خود را مهراجدین زیویف ساکنی ناحیه نوراباد معرفی کرد و پس از پرسیدن نرخ آرد و روغن آشفته و ناراحت به نظر می رسید، به سوال ما که آیا چرا چیز خرید نکرده می خواهد بازار را ترک کند، چنین پاسخ داد.
یک کیلو غلام اینو 8 تومان مدل در جامو می گیریم. شکر هم خیلی بد. خیلی سفید ما 3400 می گیریم. خیلی سفید. حق دروش نمی رسد.
و اما فروشنده آرد که از آوردن نامش خودداری کرد، گفت مردم گمان می کنند که فروشنده ها خود سرانه نرخ محصولات خوردنی را بالا می برند.
این درست نیست. همون جای آرد فروشی بسیار از خارجه می بیارند برای نلوگ و ترانسپورت و اینو همه وقت ایگمین نرخ همه خیلی چشیده رفته شده.
در تاجیکستان نرخ محصولات اولیه گوشت و روغن و آرد و شکر پیوسته بالا می رود. اگر هفته پیش یک خلطه آرد نوع 107-108 سومانی قیمت داشته باشد، حالا از 117 تا 120 سومانی ارزش دارد و این هم در حالی است که طبق آمار رسمی معاش میانه اهالی کشور از 100 سومانی بیش نیست. یک کیلو گوشت گاو از 15 سومانی به 20 سومانی بالا رفته است. نرخ سبزیجات، کارتوشکا، پیاز و سبزی و کرم که در داخل کشور استحصال می شود نیز روزهای آخیر بالا رفته است. مصاحب دیگری ما ساکن دوشنبه زرافشان اسماعیل و میگوید
با ارد قیمت گفته نمیشه. ارد همش قیمت چیده اخی، روغن شکر قیمت چیده. اویلوی ما یک دنیای بوبر کنی هیل از روزمون نمیزگرونیم. ای 10 کس زیاد اینم جا بزرگ آمدن شتم اب خود فروختم میگم روزمون نمیزگرونیم بو اینه نمیشه.
بی سابقه و پیوسته بالاروی قیمت محصولات خوردنی در بازارهای کشور و روز تا روز ناگوارتر شدن وضع اقتصادی سبب افزایش مهاجرت کاری به خارج کشور نیز گشته است، زیرا یگانه منبع و واسطه تامین آیله ها در تاجیکستان مهاجرت کاری می باشد. عبدمنان، یک ساکن ناحیه رشت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت و 10 سال است که همچون مهاجر کاری به روسیه رفت و می کند و با سبب بیماری می خواسته است امسال از مهاجرت خودداری کند و در نزد پیوندانش بماند. اما
ای همی برای زندگی ما بگیم که پشتی زن و فرزندو را نمیبینیم، میریم به طرف روسیه کار مینیم، پولا نمیتم، بعضی با کار مینیمیم، در هور از خود مینیم، همو خیلی خالی به همه جا را میوریم، همو خوراکا و ابسپچ که نمیتونیم. ما ای پرزیدنت جمهوری خواهش داریم که همین نرخ نوای خوراکواریا پیشگیری کند.
با گفته همین مصاحبان ما، دولت توانی پیشگیری از بالاروی قیمت مواد غذایی را ندارد و مردم کم بضاعت کشور با کمک های بشر دوستانه امید میبندند که آنیز آلوده فساد بوده به طبقه واقعا نیازمند جامعه نمیرسد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع مردم عادی تاجیکستان در شرایط افزایش بیشتر و بیشتر نرخ و نوای مواد غذایی در کشور. اما گفته می شود این افزایش بخش از روند جهانی بالاروی نرخ آذوقه است که با مشکلات موجوده جامعه تاجیکستان پیوسته و در نتیجه دوچندان شده است.
بله بله سلیم جان، و هنوز آخر سال گذشته سازمان های بین المللی هشدار داده بودند که جهان در آستانه افزایش قیمت خوراکواری است و باید از پیش چاره های ضروری اندیشد. اخیرا بانک جهانی این هشدار خود را تکرار کرد و تصمیم گرفت با هماهنگی بیشتری حکومت ها در کاهش ضربه نرخ به مردم کمک کند. توجه کنید به گزارش همکاری ما خرامان بقازاده.
پریزیدنت بانک جهانی ضمن سخنرانی اخیرش در واشنگتن از بالاروی به یک بار قیمت مواد غذا اظهار تشویش کرد و گفت که فرصت آن رسیده است که برای جلوگیری از هر گونه بحران احتمالی اقدام هماهنگ شده به راه مانده شود. رابرت زلی گفت
Food policy needs to gain the attention of the highest political levels.
با سیاست غذا باید در سطح بلندترین سیاسی توجه شود، چون که هیچ یک کشور و یا گروه نمیتواند به این چالش‌های به هم پیچیده رسیدگی کند. ما باید بلافاصله ارائه کمک‌ها را به نیازمندترین بخش‌ها شروع کنیم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که برای رسیدگی به نیازمندی‌های اضطراری ذخیره‌های غذای ایلاوگی به مبلغ حداقل 500 میلیون دلار دیگر ضرور است. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه باید حالا اقدام کنند تا که این تفاوت برطرف شود، وگرنه مردم زیاد اذیت کشیده و از گرسنگی جان خواهند داد.
Or many people will suffer and starve.
Robert Zelig, президенти Банки Ҷаҳонӣ, ба роҳ андозии барномаи нави бо исми созиши нав даъват кард, ки ишора аст ба ташаббуси 70 соли пеши раиси ҷумҳурии вақти Амрико Франклин Рузвельт. Миёнаҳои солҳои 30-уми қарни гузашта дар аҳди таназзули кабири Амрико, Рузвельт як силсила барномаҳоеро барои тақвияти ҷомеа, пешбурди фаъолияти созмонҳои ҷамъиятӣ ва ислоҳи низоми имдодрасонии давлатӣ дар саросари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико роҳ андозӣ кард. Созиши нави президенти Банки Ҷаҳонӣ ба ҳам овардани кӯмакҳои ғизоӣ ва қарордодҳои тиҷоратии ҷаҳониро ба хотири поин бурдани сатҳи молиёт ва мусоидат ба кишоварзонро дар давлатҳои дар ҳоли рушд дар назар хоҳад гирифт. Бо ишора ба баъзе нишондодҳо вай ба суръат бахшидани талошҳо дар ин самт даъват кард.
چرخش بازارهای مالی با بالاروی نرخ غذا سبب شده است. شروع از سال 2005 قیمت مواد اساسی غذا 80% افزایش یافت. ماهی گذشته قیمت برنج از نشاندادی 19 سال پیش بالاتر رفت. نرخ گندم هم افزایش یافت و از قیمت‌های 28 سال پیش گذشت و به حساب میانه در 25 سال اخیر دو برابر گران‌تر شد.
Robert Zelig افزود که چنین وضعیت دست کم 33 کشور را در برابر بحران‌های سیاسی و احتمال سرزدن آشوب‌ها قرار می‌دهد و نوشته نشریه واشنگتن پست علاقه چنین ناآرامی‌ها در کشورهای مثل مکزیکو، مراکش، ازبکستان، یمن، سنگال و دیگر کشورها به مشاهده رسیده است. نشریه می‌افزاید که در اندونزی اخیراً مردم از بالاروی قیمت لوبیا اعتراض کرده، در چین مقامات برای تنظیم نرخ روغن رستنی، گوشت، شیر، تخم و گندم اقدام کردند. برنامه جهانی غذای ملل متحد میگوید که در تاجیکستان وضعیت بیش از 550 هزار ساکن این کشور آسیب پذیر بوده، نصف آنها باید در ماه‌های نزدیک به طور اضطراری با غذا و پول نقد تامین شوند.
نگرانی شدید سازمان‌های بین‌الملل از آسیب احتمالی افزایش نرخ خوراکواری به مردم در کشورهای گوناگون از جمله در تاجیکستان.
شنونده ارجمند، برنامه را با اعلان مطالب بعدی آن ادامه می‌دهیم.
حمله ملخ میتواند مشکل خوراکواری را در تاجیکستان سنگین تر کند.
شخصی که به قتل همسر و برادر زنش عیبدار می شود خودکشی کرد.
مراجعت حامیان حقوق بشر به کمیسیون اخلاقی کمیته بین المللی المپیک.
طرح نوی بانک جهانی برای یکی از منطقه های تاجیکستان.
و بعد از شنیدن اینقدر گزارش های وزنین و سنگین به اصطلاح یک تنفس موسیقی.
چرا می انجمن کردم زبانی خیشتم بخورم چون شم هر دم مغز جانی خیشتم بخورم چون شم هر دم مغز جانی خیشتم هری من در تهی گردی کسابی شد یتی یو هری من در تهی گردی کسابی شد یتی و وقتی آن آمد که بربندم دکانی خیشتم وقتی آن آمد که بربندم دکانی خیشتم هر کی را بینم بالم پیش را دون کرده است هر کی را بینم بالم پیش را دون کرده است از کی می جوید کسی دیگر نشانی کشتم از کی می جوید کسی دیگر نشانی کشتم چون که پی دستی گدا دستور خانی من تهیست چون که پی دستی گدا دستور خانی من تهیست میکشم شرمندگی از مهمانی خیشتم میکشم شرمندگی از مهمانی خیشتم
صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. خاطر رسان میکنم این برنامه را در بامداد روز جمعه 4 اپریل من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم. خوب فرهاد عزیز، در کولبار خود یا در کشکول درویشی خود باز چی داریم؟
به نظر می رسد از موضع آزقه دور رفته نمی توانیم، زیرا طوری معلوم آن به همه و به هر کس دخل دارد و گزارش نوی ما نیز در همین پیوند است. به دنبال گران شوی تدریجی نرخ مواد غذایی و خشک آمدن بهار، مقامات تاجیکستان از حمله ملخ به کشتزارهای کشور بانگ خطر زدند. در حال حاضر کشتزارهای بیش از 20 ناحیه تاجیکستان از حمله ملخ مراکشی خسارات دیدند. وزارت کشاورزی تاجیکستان جهت مبارزه با ملخ 3 ستاد سازمان داد، اما کارشناسان تدبیرهای وزارت کشاورزی را در مبارزه بر ملخ ناکافی می دانند. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسلم مومنزاد از دوشنبه.
بیش از 60,000 هکتار کشتزار تاجیکستان موردی حمله ملخی مراکشی قرار گرفته، احتمال نابود شدن میدانهای کشتی بیش از 20 ناحیه به میان آمده است. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید احتمال پهن شدن ملخ به حدود بیشتر کشتزارهای کشور وجود دارد. طبق اطلاع این وزارت، حمله ملخ ها علکی در کشتزارهای نواحی قمسنگیر، شهر توز و خراسان استان ختلان، نواحی باباجان غفوروف، سپیتامین و ظفرآباد استان سغد و نواحی مرکزی تاجیکستان، حصار، رودکی و شهر نو خسارات وارد کرده است. بحریدین سید مرادوف، سردار اداره زراعت پروری وزارت کشاورزی میگوید در چند سال اخیر با ملخ ها مبارزه نکردن حکومت تاجیکستان به افزایش و پهن شدن ملخ ها در میدان های کشتی این کشور باعث شده است.
ملخ سال از سال تا 4-5 سال اخیر زیاد شده رفت، در بعضی منطقه ها کورکل گذارونده نشد و ملخ تخم گذاشت، در جایی که تخم گذاشت باز سال زیاد شدن رفتن میگیرد و سببش همین از دیگر سبب ندارد.
آقای سید مرادوف افزود فعلا این وزارت جهت مبارزه با ملخ 3 ستاد مخصوص در ولایت های سغد و ختلان و نواحی تابع مرکز تأسیس داده است. و حدودی 1000 نفر در این ستادها با دستگاه های زهرپاشی و زهرخیمیکت ها تأمین بوده و صورتی شبانه روزی فعالیت دارند. آقای سید مرادوف افزود وزارت کشاورزی برای نابود کردن ملخ ها از راه هوایی مبارزه با ملخ یعنی از هواپیمای چرخبال ها استفاده نمی کند.
پول استفاده بردن نمیشد برای اینکه از چرخبال استفاده بردن فایدناکی زهرها بسیار هم پست است. حالا که واسطه های زمینی یعنی با اپاراتور های دستی لباس های مخصوص یا اینکه پرتیوگاز میتونید تراکتور های اپاراتور های ویخه استفاده میبرن این زمان.
این در حال است که کارشناسان بدون هواپیما و چرخبال ها نابود ساختن ملخ ها را از امکان بیرون می دونند. به عقیده کارشناسان ملخ مراکشی که به کشتارهای تاجیکستان حمله آورده است از زمره حشرات زیان‌آور خوفناک است که در صورتی بزودی نابود نساختن آنها تعداد آنها افزوده مانند سیل کشتارها را تلف خواهند کرد. زیرا در شرایط گرمی هوا هر یک ملخ تا 90 دانه تخم می‌گذارد که آن به زودی بزرگ شده به زراعت ها هجوم می‌کرد است. از اینجا به اندیشه تحلیلگران کم بودن تعداد کارمندان ستادهای مبارزه با ملخ در برابر حجم کشتارهایی که ملخ پهن شده است و با طوری دستی پاشیدن زهرداروها پیش سیل ملخ را گرفتن نمی تواند. خلوت شاه محمود تحلیلگری مستقل می گوید تدبیری وزارت کشاورزی جهتی مبارزه با ملخ کارمندان ستاد این وزارت را موفق نمی کند. آقای محمود می افزاید در صورت تا 10-15 روز دیگر نابود نشدن ملخ ها هوا گرم شده شمار ملخ ها افزون می شود و تعداد ناکافی کارمندان ستاد ها عاجز می مانند.
باید که زهرپاشی در تمام مرزهای کشاورزی کشور از طریق چرخبال و تیاره ها پیاده گردد. و امروز که 1000 نفر در یک ستاد جمع آمدند می خواهند پیشگیری کنند از ورود ملخ بسا سنگین می نماید.
وزارت کشاورزی تاجیکستان تا کنون حجم خسارات حمله ملخ به کشتارهای کشور را حساب نکرده است. اما کارشناسان میگویند در صورتی بزودی نابود نکردن ملخ ها حاصل امساله گندم و پخته تاجیکستان به تمام تلف مییابد. حمله ملخ به کشتارهای تاجیکستان در حال است که مرکز هواسنجی این کشور سال روان را خشکسالی اعلام کرده است و سازمان ملل متحد گفته است به تاجیکستان در این سال بحران غذا تهدید میکند. کارشناسان میگویند اگر حمله ملخ ها سری وقت جلوگیری نشود حاصل کشتارهای این کشور تلف یافته وضع اقتصادی این کشور باز هم بحرانی تر میشود. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حمله ملخ به کشتاران تاجیکستان. رسانه های خبری تاجیکستان این خبر را نشر کرده بودند که یک خانواده در ولایت ختلان مورد حمله از سلاح آتش فشان قرار یافته است. جزئیات خبر این بود که جوانمرد بعد از آزاد شدنش از محبس به خانه مادر عروسش رفت تا همسرش را که در مدت محبوسی او آنجا میزیست به خانه خود بازگرداند. اما زن این را نخواسته است و این مرد با سلاح کلاشنیکوف برگشته همسرش، مادر و برادری او را هدف تیر قرار داده بود. همسرش و برادر زنش کشته شده، مادر عروسش زنده ماند و نفر بعد از این حادثه فرار کرد.
بله، پلیس به جستجوی او برآمد و حالا از همکارمون در منطقه کولاب مومین احمدی میشنویم که حادثه با چی انجامید.
محمد علی حکیم افتوکنی دیهه خرکدره جماعت شکن نوحیه خوالین که در قتل همسر و مادر و برادری او گناه بردونسته میشد در موضع کربستانک جماعت دهنه نوحیه کلوب خودکشی نمود. طبق اطلاع رسیده از شعبه کارهای داخلی شهر کلوب، زمانی که کارمندان شعبه کارهای داخلی کوشش بازداشت او را می‌نمایند، محمد علی مقابلیت نشان داده به سوی ایشان از اوتومات کلاشنیکوف آتش می‌فرستد. چون گمانبر جنایت به دست تصمیم نمی‌تواند کاری را انجام دهد، در آخرین لحظه به جان خود قصد می‌کند. با تصدیق این خبر گفته می‌شود در این زد و خورد کوچک کسی از نمایندگان مقامات حفظ حقوق آسیب ندیده است. محمد علی حکیم و شامی یکمی اپریل و منزلی پدر عروسش واقع در دهه تنگفر جماعت زیرکی نوحیه کلوب حمله نموده، بدون گفتگو همسرش منظوره دودر عروسش حمزه و مادر عروسش دیباگل را هدف تیر قرار میدهد. در پی این اتشکشویی همسر و دودر عروسش در جای حادثه حلوم و مادر آنها با برداشتن جراحات های وزن جسمانی به شعبه احیاگری بیمارخانه کلوب انتقال داده می شود. اما زمانی که این گزارش خبررسانی زیبوگل میرزوی و مادر منظوره زیر نظارت طبیبان در بیمارخانه جان باخته است. هنوز سببهای سرزدن حادثه مذکور پورا روشن نگردیده است. زیرا یگانه شاهد این کشتار پدر عروس محمد علی که هنگام تیرپرانی سخت ترسیده بوده است در حالت بیخودی قرار دارد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
فرجام هلاکت بار نامرسایی در یک خانواده در ناحیه خاولینگ ولایت ختلان. ادامه برنامه. سازمان های بین المللی حقوق انسان از حکم حبس یک حامی حقوق در چین اظهار نگرانی کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت چین میخواهد پیش از آغاز بازی های المپی در پکین دیگر اندیشان را روانه زندان کند. تفصیلات را از همکارمان لطیفی میشنویم.
حجیه 34 ساله زمان تورانیز در جمعیش های مختلفی مربوط به حفظ حقوق های انسان فعالیت میکند. اون خوست حقوق های مبتلایان غیرنشین مریضی ایدز یا عدم مسئولیت بدن را حمایت میکرد و دیرتر به دفاع حقوق های دموکراتی، دینی و صاحب استقلالی تیبت پرداخت. محکوم شدن او از جانب دادگاه پکین بار دیگر به تمام جهان آشکارا نشان داد که حکومت چین در پیشروی بازی های المپیک که قرار است ماه آگوست در پکین دایر گردند کوشش دارد صدای دیگراندیشان را خاموش کند و برای رسیدن به هدفش سیاست سختگیرانه را روی دست گرفته است. لی فانگ پینگ وکیل مدافع هو تاکید بر آن داشت که اظهارات هایی که در اساس آنها شخصی زیر حمایتش را محکوم کردند از جانب هو 7 سال پیش انتشار شده بودند. حکومت به آن مطالب سالهای طولانی دسترسی داشت و تنها فعلا تصمیم گرفت از روی آنها پرونده جنایی باز کند. سخنانی که او را امروز در اساس آنها گناهکار دانستند پارچه از نطقی هو می باشد که مای سال 2006 و اکتبر 2007 صدا داده بود. او این عقیده‌اش را در 5 مطالب و 2 مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرده بود. موقع دفاعی ما در آن است که این سخنرانی ها اصلا سال 2001 بار نخستین صدا دادند و اما تفتیش پرونده تنها سال 2006 آغاز شد. علاوه بر این آن سخنرانی ها میان عامه پهن نگردیده بودند. نیکولاس بکیولین از سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch مستقر در نیویورک به خبرگزاری فرانس پرس گفت او را تنها به خاطر بازی های المپی به زندان انداختند و محبس شدن وی باید شست باقی دیگراندشان را بگیرد و صداهای اعتراضیشان را فرو نشاند. دیپلومات های خارجی، خبرنگاران و تمام آنهایی که در نزد بنای دادگاه برای شنیدن حکم گردی هم آمده بودند بر این عقیدند که حجیه قانون شکنی نکرده است و بدون یگان گناه مجازات شد. این در حالی است که مقامات چین همه گونه ارتباط داشتن مجازات به بازی های المپی را قاطعانه رد میکند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین جیانگ یو اعلام نمود که پرونده هو مطابق قوانین کشور بررسی شده است. ما در هیچ وجه انتقاد را قبول نداریم. چین کشور است که در آن قانون حکم فرماست. در پیش قانون همه برابرند. ما نمیتوانیم به خاطر اولمپیاده از جای بندهای قانون صرف نظر کنیم. تحقیق پرونده‌ای که شما ذکر کرده اید موافق قانون‌های چین صورت گرفت. ما اظهار امیدواری میکنیم که سازمان‌های مربوط نظام حقوقی چین را احترام خواهند کرد و به امور داخلی کشور با بهانه حفظ حقوق بشر دخالت نمی‌کنند. در همین حال پیش از محکوم شدن هو ماه گذشته دیگر اندیش دیگر یانگ چین لینیز با اتهامات همسان حبس شده بود. گروه های حامی حقوق در سراسر جهان در مورد افزایش حادثه های نقض حقوق انسان و محدود شدن آزادی های شهروندان چین بانگ خطر میزنند. بعضی سران کشورهای غرب از جمله صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل اعلام نمودند که در مراسم افتتاح بازی های المپی پکین شرکت نخواهند کرد. Human Rights Watch دیروز با کمیسیون اخلاقی کمیته بین المللی المپی نامه فرستاده کمیسیون را متهم کرده است که آن در پیشروی بازی های المپی نقض قوانین بین المللی و پایمان حقوق بشر در چین را نادیده میگیرد و از اظهارات نگرانی خود در این باره خودداری میورزد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
اعتراض سازمان دیدبانی حقوق بشر از برخورد حکومت چین به آزاداندیشان به حامیان حقوق انسان.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
و باز برمیگردیم به تاجیکستان. بر اساس یک برنامه مشترک بانک جهانی و سازمان بین المللی اگرواکس آلمان، 10,000 ساکن وادی زرافشان با کار تامین خواهند شد. دستاندرکاران برنامه برانند که با وسعت دادن میدان باغ تاکزارها و مشغول داشتن مردم وادی در آنها به این نتیجه خواهند رسید. این هم در حالی است که وادی زرافشان حدود 500,000 نفر در وادی زرافشان حدود 500,000 نفر به سر میبرند و مردمش اصلا با باغ و تاکپروری و چارواداری مشغولند. اما طی سالهای اخیر بیشتر مردم روی به مهاجرت کاری آورده، به دلیل نبودن مبلغ ضروری امکان وسیع کردن باغ و تاکزارها و دیگر فعالیت‌های خویش را نداشتند. تفصیلات بیشتر را از همکارمان شاهین روشن از پنجکنت میشنویم.
حدود 10,000 ساکنان یا خود 2,000 خانواده بر اساس یک برنامه مشترک بانک جهانی و سازمان بین المللی اگرواکس آلمان در سه ناحیه وادی زرافشان با جای کار تأمین میشوند. سید مراد شادی، هماهنگساز برنامه های بانک جهانی در وادی زرافشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
و بیشتر اهمیت دادن به جوانایی که امروز در کوهستان هستن، داخل خانشین در کوهستان هستن، آنها بیشتر به این کار جلب کرده شوند. خیلی آن مثلا به مردم فایده خوب ورسوند برای پخش کردن سطح کم بیرجاتی.
با تایید همین منبع در حال حاضر بیش از 135 هکتار باغ و تاکزار در سه ناحیه وادی کوهستان مسچا، عینی و پنجکنت بنیاد گردیده. حدود 4,000 ساکنان در این باغ و تاکزارها مشغول به کار می باشند. سیمون گرویتر، سروری دفتر سازمان بین المللی اگرواکس آلمان در پنجکن میگوید تفاوت این برنامه از برنامه های قبلی در وادی فعالیت داشته در آن است که جناب سیمون میگوید این برنامه نه تنها کمک رایگان بلکه راه اندازی آن امکان میدهد یک منبع استحصالی افزایش یابد و فعالیت مردم هرچی بیشتر به کار انداختن باغ و تاکزارها و بلند کردن درآمد اقتصادی آنها باغ و تاکزارها و درآمدهای اقتصادی به دست آورد و سطح زندگیشان را بالا برند. این در حالی است که نظر به گفته سید مراد شادیر، هماهنگساز برنامه های بانک جهانی در وادی زرافشان، برای عملی شدن برنامه مذکور بیش از 4 میلیون دلار آمریکا تخصیص شده و به گفته او در حال حاضر در 18 جماعت سه ناحیه وادی زرافشان این برنامه ها پیش بینی شده. در دوره اول آن بیش از 10,000 ساکنان با جای کار دائمی جلب خواهند شد. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
برنامه مشترک بانک جهانی و سازمان اگرواکس آلمان روی وسعت دادن باغ و تاکزارها در وادی زرافشان.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی، از 3 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زی قابل دریافت است. برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
ادامه مجله بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی که یادآور می شوم آن را از دوشنبه همکاران فرهاد میلاد و من سلیم ایوبزاد از استودی بخش تاجیکی رادیو آزادی در پراگ به شما معرفی می کنیم. و برنامه را فرهاد با این آغاز کرده بودیم که در یک روز چند خبر و چقدر خبر از گوشه های عالم به دست ما می رسد و ما چگونه از بین آنها مهمترینش را انتخاب می کنیم تا که به شنوندگان ارجمند برسانیم. و البته در قطار خبرهای زیاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بعضی خبرهای نرم و خوش و زیبا هم به دست میرسند که البته خیلی کم اتفاق میافتد. امیدواریم که خبر نوبتی که حالا شنوندای ما میشنوند به روحی آنها تاثیر خوش رساند. اولین بار در تاریخ تاجیکستان، نخستین بار در یکی از منطقه‌ها یک حادثه غیرعادی به عمل آمد و حادثه غیرعادی این است که به صد سگ در منطقه رشت پاسپورت بین المللی داده شد و شناسنامه بین المللی که به آنها امکانیت میدهند به تمام گوشه های عالم به هر کشوری که خواهند سفر کنند، البته همراه با صاحبانشان. تفصیلات موضوع را از همکارمان در این منطقه محمود شادی با هم میشنویم.
در ناحیه رشت 100 عدد سگ صاحب شناسنامه شد. سید مراد وهابوف مسئول اداره بیطاری رشت این را نخستین اقدام در تمام منطقه شرق کشور خواند. آقای وهابوف در این رابطه گفت:
ما این سال از شهر دوشنبه 100 دانه شناسنامه برای سگ‌ها آوردیم. این شناسنامه را ما با همون دکتران تقسیم کردیم که علاقه دکتران ما سگ‌ها را انگزاراندن و در شناسنامه قید کردن. حاضر ما با از نو درخواست دادیم برای گرفتن بو شناسنامه و شهروندانی که خواهشمند باشند مرحمت میتونن که در روزهای نزدیک با آماده شناسنامه گیرن، چون که این شناسنامه یک حجت اساسی برای همون سگ و صاحب همون سگ میشه که در حالت نظارت چیز آسان‌تر میشود.
شناسنامه مذکور در برابر به کار آمدن در داخل کشور همزمان شناسنامه خارجی است، زیرا بالای آن با 4 زبان انگلیسی، روسی، فرانسوی و نمیسی این کلمات شناسنامه بین المللی بیطاری برای سگ نوشته شده است. این است که آقای وهابوف گفت صاحب چنین شناسنامه می تواند سگ خود را در مورد ضرورت و کشوری که می خواهد با خود ببرد. قیمت این شناسنامه در یک جایگی با واکسین ضد بیماری هاری همگی 5 سومانی و یا خود تقریبا 1.5 دلار آمریکایی را تشکیل می داده است. در همین حال میرزایف قاضی خان ساکن موضع خاص ناحیه رشت که برای سگ خود شناسنامه گرفته است گفت این حجت است که او را از صحت سگش مطمئن می سازد.
شناسنامه را برای آن گرفتن سگ را باید پیشگیری کسالی های بیشین سفاکی بسیارتر آدم های با کسالی بیشین سفاکی گرفتار شدن. برای همین ما پاسپورت گرفتیم که هم اکال ام زرانی هم سفاکی را زرانیم و هم تا پاسپورت اساسی شبکی همی سفاک صاحب دارد. سفاکی به صاحب بسیار هستن، برای همین توضع کردن سفاکی محلوی که هستن برای این رو توضع کردن نکار که آدم ها بسیارتر با این کسال دچار نشدن.
مورد تذکر است شناسنامه برای سگان با چاپ بلند که بالای مقوای آن سیاره زمین عکاسی شده است از 28 صفحه عبارت بوده. در صفحه دوم نام صاحب سگ، سراغه وزیر آن، نام سگ، سنه تولد، نوع، جنس و رنگ موی آن را می توان خواند. در صفحه سوم حرارت بدن، نبض قلب و آیا واکسین ضد بیماری هاری را گرفته است ثبت می شود. همچنین در 4 صفحه اخیر درباره امراض سگ و راههای تبابت آن توصیه ها داده شده است. این هم در حال است که به اطلاع مسئولین بیمارخانه رشت در 3 ماه اول سال روان 34 نفر از هجوم سگان ضرر دیدند که 7 عدد از این سگ ها مبتلا به بیماری هاری بودند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
تقسیم اولین شناسنامه ها برای سگ ها در منطقه رشت، فرهاد، فکر نمیکنید که سگای ما هم اگر صاحب شناسنامه شدن همه باز به روسیه مهاجرت نکنن، مرد کاری روسیه نروم؟ البته این شوخی است، این هزل است، لیکن این میتوانم میدونید چی سبب شود؟ این سبب آن شود که قاچاقی سگای ذاتی، سگای مخصوصی پروری، سگای شکاری تاجیکی به خارج شروع شود در پهلوی قاچاقی لالی بدخشان و سنگای قیمت بها و هروئین و غیره، باز به این مشکل هم امکانی روبرو شدن هست. خب برنامه ما با همین
در چنین حال میشه که حتی این جای های سگ پروری هم به وجود آیند و این اکسپورت کنند، یعنی صادر کنند سگ.
بله. خوب، در آخرین لحظه های برنامه هستیم و با یک ترانه با شما خداحافظی میکنیم. در پیش برنامه فرهنگ اندیشه جهان ورزش ما و شما را انتظار است و سپس باز من و فرهاد با آخرین خبرها برمیگردیم.